أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 152 جلسه جلسات کلاس صرف. روایتی را عرض کنم از محضر حضرت امیر مؤمنان علیه السلام که حضرت فرمایند: من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها. من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها. هر کس که زیاد بشود فکره فی المعاصی، تفکرش در معاصی، فکر کردنش، مشغولیت ذهنیش در گناهان، این تفکره دعته الیها، همین وضعیت میخواند او را به سمت اون گناهان. حالا زیادی که از چیزایی که خیلی باید دقت کنیم کنترل ذهنه، که انشاءالله بتونیم به دست بیاریم. این که انسان هر زمانی که احساس کرد که داره خلاصه یک خاطره‌ای، یک خطوراتی خلاصه به ذهن میاد، سریعا دفعش کنه. که روایتی همین زمینه از حضرت عیسی داریم که میگن فکرهای تاریک مثل یک شمعی است که در یک اتاقی که تازه رنگ سفیدش کردن روشن شده باشه. آنچنان که کم کم این بالاخره روغنی که از اون شمع میاد بالا، کم کم یک غبار سیاهی کم کم روی این دیوارهای سفید می نشینه، اونجا هم همین اتفاق می افت. که چی؟ قلته. بله بله طبیعتا، بله بله. خب بحثمون در ادامه بحث اسم مکان و زمان بود، یه تتمه فقط در حد مطالعه تحقیق از این درس باقی مونده و بعدم اسم آلت. مطالعه تحقیق یک نکته و التفات خیلی خوبی است به نظرم، یکی از مطالعه تحقیق های مناسب و به جای کتاب همین مطالعه تحقیقه، که بعد از خوندن اسم فاعل، اسم مفعول و الان اسم مکان و زمان و همچنین مصدر نوع، جای یک سوال در واقع ایجاد میشه و جای یک سوالی هست، و اون این که ما یه چیزی تو نحو داریم به نام فاعل، یه چیزی تو صرف داریم به نام اسم فاعل. تو نحو داریم مفعول، تو اینجا داریم اسم مفعول. توی نحو داریم ظرف، اینجا داریم اسم مکان و زمان. توی نحو داریم مفعول مطلق، تو اینجا داریم مصدر مره و نوع. چه تفاوتی بین اینها هست؟ آیا این همونه یا تفاوتی هست؟ کلیت مطالعه تحقیق، حالا مطالعهش با خود دوستان، ولی کلیت مطالعه تحقیق میخواد بگه که ببین هدف صرف چی بود، هدف نحو چی بود، بر اساس جایگاه و رویکردهای صرف و نحو کاملا تفاوت فاعل و اسم فاعل، مفعول و اسم مفعول، ظرف و اسم مکان زمان، مفعول مطلق و مصدر مره و نوع مشخص میشه. صرف چند تا ویژگی داشت. یک، کلمات رو بررسی میکرد در خارج از جمله، یعنی اصلا کاری نداشت که یک کلمه تو جمله باشه یا بیرون، اصلا لابلاتواری. بعد ویژگی دیگه یکی داشت از حیث ساختار بررسی میکرد، میگه برای من ساختار مهمه. اینکه یه چیزی معنای زمان یا مکان بده دلیل نمیشه که اسم مکان باشه. لذا مثلا فرض کنید که صف، کلاس، غرفه، اینا هیچ کدوم اسم مکان نیستن. میگه آه اسم مکان برای من اون ساختار مهمه، چیزی که برای ما مهمه ساختارش. لذا در خارج از جمله من از حیث ساختار دارم به کلمات نگاه میکنم. یه سری اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان زمان، اسم مره و نوع. نقطه مقابلش نحوه. در فضای جمله بر اساس نقشی که دارن یک کلماتی میتونن فاعل باشن، مفعول باشن، ظرف باشن، مفعول مطلق باشن. و لذا یه چیزی ممکنه اسم فاعل باشه ولی فاعل نباشه، اسم فاعل هست ولی فاعل نیست. مثلا میگم که مثلا العالمو، مثلا فرض کنید که رفیعون. خب الان اینجا العالم که اسم فاعله، اسم فاعل هست، معنای فاعلی داره نسبت به علم، ولی جایگاه فاعلی نداره، بر اساس نقش و در جمله جایگاه فاعلی نداره، مبتداست، میتونه نعت هم بیاد. بله. یا از اون ورش ممکنه یه چیزی فاعل باشه ولی اسم فاعل نباشه، فاعل هست ولی اسم فاعل نیست. مثلا جا از زیدون، زید الان اینجا اسم فاعل که نیست ولی فاعل هست. ولی هم اینجا مثلا فرض کن اگه میخواستیم در مورد زید صحبت کنیم، میگفتیم جایی اسم فاعلش، آمدن میگن آمدننده، مثلا کسی که داره میاد، این میشد اسم فاعلش، ولی الان زید فاعله. لذا اساسا توی این نقشایی که در مقابل هم نوشتیم، فاعل اسم فاعل، مفعول اسم مفعول، ظرف اسم مکان زمان، اینا حیثیتایی هستن، معانی هستن که جمله به کلمات میدن، اینا کلماتی هستن که با ساختارشون اون معنا رو میرسونن. لذا العالم اسم فاعل است، دلالت میکند بر فاعلیت اون کسی که علم ازش سر زده، ولی جایگاهش تو جمله فاعل نیست، مبتدا است. تو حالا هم یکی یکی تطبیق بده، میگه تو مفعول و اسم مفعول هم همینه، ممکنه چیزی اسم مفعول باشه ولی مفعول نباشه، مفعول باشه ولی اسم مفعول نباشه. اسم مکان و زمان همینطور، مثلا یه چیزی اسم مکان و زمان هست ولی ظرف نیست. مثلا میگم که الجمعه عیدون للمؤمنین، خب اینجا الان ظرف نیست دیگه، مبتدا است. لذا یه چیزی میتونه اسم، البته اسم زمان مکان ننوشتم، بگیم که مثلا فرض کنید که المطلعو، مثلا المطلعو مثلا نورون، حالا هرچی مهم نیست، المطلعو نورون. خب اینجا الان المطلع زمان طلوع، زمان مثلا نوره یا جایگاه نوره، هرچی. خب اینجا الان اسم مکان زمان هست ولی ظرف نیست، و باز یه چیزی برعکس، میتونه ظرف باشه ولی اسم مکان زمان نباشه. تو مفعول مطلق و مصدر مرونو هم همینطوره، یعنی مفعول مطلق هم دلالت میکنه بر کیفیت تحقق و وقوع فعل، مصدر مرم همینه، منتها این از جهت ساختاری و خارج از جمله، این از جهت نحوی در جمله و بر اساس نقشی که داره. رابطه همشون عموم خصوص من وجه. بله، بعضی از فاعل ها اسم فاعل نیستن، بعضی از اسم فاعل ها فاعل نیستن، یه جایی هم فاعل های داریم اسم فاعل هم هستن. بله دقیقا همینطور. بله، حالا این کلیتش دیگه، خود دوستان ببینن عبارت ها، عبارت های خوبیه اینجا، یه دور عبارت هاش رو ببینن. اما برسیم به آخرین مشتق از مجموع مشتق هایی که خوندیم، یعنی 8 تا مشتق قرار بود بگیم: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم صفت مشبهه، اسم مبالغه، اسم تفضیل، اسم مکان و زمان، تا اینجا 7، و آخرین مورد اسم آلته. خب اسم آلت چیست؟ همینطور که ازش مشخصه، اسمیست برای بیان آلت و ابزار تحقق فعل. اسم آلت پس مشتقیست دلالت میکند بر ابزار تحقق فعل. مثلا وقتی میگیم مفتاح، از اینجاش دقت کنید، یه دقتایی داره که تا اینجا قطعا تا الان تو عمرتون به این دقت ها نرسیدید. مفتاح، مفتاح یعنی، نه، مفتاح یعنی وسیله باز کردن. اگر من با یک سنجاقی با یه سنجاقی در رو با کردم، بهش میگم مفتاح. اگر با چوب در رو با کردم، بهش میگم مفتاح. یعنی الذی یفتح به، اون چیزی که به وسیله آن باز می شود، هر چی هست. پس مفتاح یعنی آلت الفتح. تو با چی باز کردی درو؟ یه وقت با کلید وا کردی، ولی همیشه که با کلید وا نمی کنی، بعضی وقتا با چوب وا می کنی، بعضی وقتا با سنجاق وا می کنی، بعضی وقتا مثلا فرض کنی باید با دست وا می کنی. آره، مثلا میگه به ما فتحت باب الباب، میگه به یدی، مثلا با دستم وا کردم. این هم میشه مفتاح. لذا پس توی اسم آلت یه معنی خیلی موسعی است، هر چیزی که به وسیله آن در واقع اون فعل محقق شده، وسیله و ابزار. البته باید وسیله و ابزار باشه دیگه، والا مثلا از نوع حدثا نباشه. آقا با چی وا کردی؟ با امید و دعا. این بهش مفتاح نمیگن، مفتاح اصطلاحی، ابزارها، آلات. و لذا یه معنی عرض میکنم خیلی موسعی داره. کتاب هم میگه، میگه اسم آلت مشتقی است بر چیزی دلالت میکند که به وسیله آن حدث تحقق مییابد، مثل مفتاح مثلا. خب اسم آلت اوزانش چیه؟ پس چون یک شد تعریفش، دوم اوزانش. یه شعر معروفی هست، میگن اسم آلت که به آلت دال است، مفعلو 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 مفعال است. مفعلو مفعلو مفعال. اسم آلت که به آلت دال است، مفعلو مفعلو مفعال. یه ویژگی مشترکشون همه میماشون مکسوره، مفعل مفعلا مفعال. وزن مفعال رو تو صيغه مبالغه هم داشتیم، ولی وزن مفعل و مفعله اینجوری که تو ذهنم فقط برای اسم آلت، جای دیگه نداریم. ولی مفعال مدرار داشتیم، بنزل من السماء ما مدرارا، مدرار رو داشتیم. ولی مفعل و مفعله ظاهرا خاص اسم آلت هست، ولی وجهشون همینه، این ستاشون میمهاشون کسره است. از یکی از احتمالات میم مکسور، اگه یادتون باشه یه نمودار کشتیم گفتیم میم مفتوح باشه چیا؟ میم مکسور یا اسم آلت احتمال قوی، یه احتمالش هم که اگه مفعال باشه احتمال داره اسم مبالغه باشه. ولی خب این جنبندیش رو باز عرض خواهم کرد که کجا باید انجام بدید، به ضرس قاطع بگید تمام میم مکسورا رو ما دیدیم. سه تا وزن داره، مفعل و مفعلا و مفعال. ولی این که چه ماده‌ای تو کدوم یکی از این سه تا وزن میرود، اینش سماعی است. مصدر این اسم آلت در نوع این که این ماده در چه وزنی برود، اینش سماعی است. و میگن بررسی هم که کردیم غالبا دیدیم اینا از فعلای ثلاثی مجرد متعدی ساخته میشن و غیرش کمتر دیده شده. حالا مثال میزنن، میفهمن مفعل مثل معبر، مفعله مثل مطرقه، و مفعال مثل مفتاح. معبر یعنی وسیله ما یعبر به، اون چیزی که باهاش عبور میکنن از نهر. حالا یه وقت مثلا فرض کن یه تیکه چوبه، یه وقت یک قایقه، هر چی، هر چیزی که به وسیله اون از نهر بشه عبور کرد، هر چیزی اطلاقش بر همه چیزا. میگم یه وقت یه تیکه چوب پیدا کردی باهاش از این ور نهر رفتی به اون ور نهر، اونم میگن معبر، وسیله عبور. مفعلا مثل مطرقه، هر چیزی که باهاش بکوبند حدید رو، ما یطرق و بهل حدید، هر چیزی که باهاش آهن رو بکوبند. یه وقت سنگ برداشتی داری میزنی با این آهن، نمیشه در واقع مطرقه. و مفعالم که عرض کردم آلت الفت، هر چیزی که به وسیله آن باز کردن باشه. این نکته که مفتاح خصوص کلید نیست، هر چیزیه که باز کردی، و البته یه معنایی بعدن مفتاح پیدا کرده برای خصوص کلید، دقت کنید. یعنی مفتاح یه معنایی داشت آلت الفت، اونتا بعدن برای یکی از افرادش که کلید باشه، که انه دوباره یه وضع جداگانه ای شد، غلبه پیدا کرد تو اینجا. و از این نوع علم ها داریم دیگه، مثلا فرض کنید که مدینه یعنی شهر، ولی اینقدر به مدینه تو رسول گفتن مدینه مدینه که الان میگم مدینه با این که اسم شهره، ولی مدینه یه شهر خاص هم تو ذهن ما شده. اینجا هم همین اتفاق افتاده، منتها علم اسم جنس شده. لذا پاورقی شماره 3 میگه که گفته شده مفتاح در معنای اولیه خود شامل هر چیزی که وسیله فتح یعنی باز کردن باشد، اما از کلید و غیر آن میشود، ولی در معنای اخص یعنی برای ابزار خاص باز کردن که همان کلید باشد، در مرحله بعد به کار رفته. بر اساس این دیدگاه بسیاری از کلماتی که بر سه وزن مشهور اسم آلت ساخته شدن به دو معنای اعم و اخص به کار می روند، که حالا نمونه هاش رو خواهیم دید. خب این سه تا وزن مشهور البته اسم آلت هست، و اینجوری نیست که اسم آلت فقط همین سه تا باشه. آنچنان که مثلا در مورد اسم مفعول گفتیم، اسم مفعول در وزن مفعوله ولی گاهی فعیل و فعول داره. نمیدونم در مورد اسم فاعل گفتیم که بر وزن فاعله ولی بعضی وقتا بر وزن فعیل میاد. اینجا هم بعضی اوزان دیگر داریم که اسم آلت هستن. میفرمایند که مثلا مفعول، مفعول مثل منحل، منحل ببخشید مفعول اسخای میکنم، مفعول مثل منحل، منحل امون علک، منخل اسخای میکنم، اون چیزی که نخاله رو وسیله نخاله جدا کردن، اون چیزی که به وسیله اون نخاله رو جدا میکنن. فاعل مثل خاتم، خاتم یعنی الذی یختم به، اون چیزی که باش ختم میشه، به انگشتر میگن خاتم چون مهری بوده که طرف با انگشترش میزده، یعنی مهر طرف همیشه همراهش بوده با انگشترش میزده توی جوهر رو بعد میزده پای کاغذ نامه رو با اون تمام میکرده، لذا به خاتم که میگن خاتم یعنی در واقع تمام کننده، یعنی به نحو اسم آلته الذی یختم به، اون چیزی که به وسیله آن در واقع ختم صورت میگیره. خاتم اسم فاعلشه، تمام کننده، ولی خاتم اون چیزی که به وسیله آن تمام شده و خاتم الانبیا باز دقیقا همین نکته است. خب فاعول مثل ناقور، الذی نقر به، اون چیزی که به وسیله اون دمیده بشود، در آن دمیده بشود. فاعوله مثل تاحونه، تحان به معنای آسیاب و تحن به معنای آرد، تاهونه معنی آسیاب، آسیاب آبی گفتن. فعاله مثل سیاره، سیاره یعنی الذی یسیر به، حالا نمیدونم خودرو تو ذهنتون یه وسیله خاصه، هر چیزی که به وسیله آن سیر صورت بگیره، نه خصوصا خودروها، هر چیزی که به وسیله آن سیر پیدا کنه. حالا اگرم چی؟ یه جواره مثلا خودرو یعنی هر چیزی که به وسیله آن، آره یعنی میخوام بگم اون دقت پاورقی باید حتما اینجا هم بیاد، اینا معانی اهم میدارن، اینجوری نیست که فقط یه چیز خاص باشن. بله البته برای یه چیز خاص هم بعدن مثل همون دیگه دقیقا مفتاح که دو معنا داره، اینا هم اینجور دو معنایی هست. ناغور مثلا فرض کنید هر چیزی که توش بدمند و صدا بده، منتها کم کم برای شیپور قرار گرفته. یا مثلا خاتم همینطور، خاتم یعنی هر چیزی که به وسیله اون بشه مهر زد، یه وقت سیب زمینی هم برداشتی روش یه چیزی در آوردی مهرش کردی باز خاتمه، ولی بعدن تبدیل به همین چیزی که تو فارسی هم بهش میگیم مهر و میفهمیم. الان بگن آقا مهر مثلا چیه، میگه که خب یه چیز تعریف خاص داره دیگه، چیزی که روش تراشه مثلا صورت گرفته و یه نقشی خلاصه روش هست، مثلا به سیب زمینی نمیگه مهر، ولی همونجا به طرف میگن آقا با چی مهر زدی، بگه با سیب زمینی، بهش نمیگیم ای چه کار عجیبی میپس، یعنی میگیم که آره یکی از چیزایی که میشه باهاش مهر زد سیب زمینی. لذا میگم اینا دو معنا دارن، کما که تو فارسی هم همینه. یا مثلا طائره، خب یه معناش هواپیماست، ولی یه معنای دیگری که داره هر چیزی که بشه به وسیلهش پرواز کرد. این تو مثلا یه کیسه پلاستیک هم به این نیت که اگه به دستم بگیرم اینجوری بپرم پایین چتر میشه و من میام پایین، تو اون 3 ثانیه که البته از این کل مسیر رو طی میکنه و بعد در واقع صدا آخر در میاد، کل اون 3 ثانیه شما به وسیله این پروازی کردی، یه تحرک خلاصه داشتی. و همچنین وزن فعال، خیاط، وسیله ای که به وسیله آن میدوزند، ما یخاطبه که در آیه قرآن هم ازش استفاده شده، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یعنی الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. اینایی که اهل استکبار هستن در زمین و تکذیب میکنن آیات ما رو، اینا داخل بهشت نمیشند تا این که داخل شود، یلجو یولجو بوده دیگه، ولج است، تا این که داخل بشود شتر تو سم خیاط. سم یعنی اون سوراخ، سوراخ در شتر در سوراخ سوزن جا بشه، کنا میگن پشت گوشه تو دیدی اگه مثلا فلان کار، این همینه، یه ضرب المثل کنده او که میگه اگه شتر رو تونستی از سوراخ سوزن رد کنی قطعا میتونید وارد بهشت هم بشه، یعنی عمرن اگه از این خبرها باشه تکسیب آیات کردی عمرن وارد بهشت نمیشی. بعضی ها تو این آیه جمل رو به چی معنا کردن دیدید؟ جمل رو به حبل، معنا کردن. کلام ادعا کردن جمل دو معنا داره، شطور و تناب، و گفتن سازگارتر با آیه تنابه، یعنی تا اینکه تناب بره تو سوزن نه شطور بره سوزن. ولی مفسرین جواب دادن دیگه، یعنی یادم مثلا مرحوم علامه و اینا پرداختن به این مسئله که نه، وقتی همچی اول همچی معنی لغوی نداره، بالفرضم داشته باشه هیچ استفادی نداره که یه چیزی ضرب المثل شده باشه، میگن آقا شطور اگه تو سوراخ سوزن جا شد هیچ ربطی نیست، لازم نیست حتما به تناسبی باشه، ممکنه اینجوری ضرب المثل شده باشه. بله حسینی اسم مکان اصطلاحی نیست، منصوبه، یعنی یه مکانی که بقعی که منصوب است به سید شهدا حضرت امام حسین علیه السلام میشه حسینی، حسینیه، منصوبه به یه چیز رو با یا نسبت می آوردیم، منتها چون موصوفش مؤنثه بقعتون حسینیه، بقعه یعنی اون در واقع جای مثقف، بقعه حسینیه، وقتی میگم حسینیه خب باشه، ولی منصوب بودنش یه بحث دیگه است. آره. یعنی ممکنه یه چیزی که مصغر شده بعد منصوب بشه، اشکالی نداره. منصوب بودن به اون یاییه که آخرش حسینیه، یایی که آخرش اومد. بله. خب اسم فاعل یعنی اونی که پرواز میکنه. خب به هواپیما از این باب که پرواز میکنه بهش نگفتم طائره، کمون که به سیاره از این جهت که سیر میکنه نگفتن سیاره، بلکه چون آلت این کار است، یعنی فهم عرب از این خلاصه الفاظ آلت بودنشونه نه اسم فاعل بودنش، خودش مهم نیست پرواز میکنه، ولی مثلا فرض کنید که برچی به مثلا فرض کنید یه موجودی که راه میره نمیگن سیاره، یه موجودی که رام میکنه چرا میگن سیاره، این که الان میگم یه دقت اینجوری توش بوده که ارتکاز عرب از اینها یه معنای اسم آلتی است. خب اما نکات، نکته اول میگه آقا اسم آلت تو برخی از افعال بیش از یک وزن داره و اینا نهایتا باید بریم کار لغت، اما یه وزنش هم باید بریم لغت. نکته دوم این که آقا کلماتی که جامدند ولی برای آلت به کار میرن اینا اسم آلت اصطلاحی نیستن، چون برای ما مهم اینجا ساختار هاست دیگه، عرض کردم مثلا جمعه با اینکه زمانه ولی اسم زمان که نیست، ها که از اینجا سیف، فأس، اینا هیچ کدوم اسم آلت حساب نمیشن، اسم آلت وزن خودشو داره، سیف یعنی شمشیر، فأس یعنی داس، آفرین تیشه، خوبه داس. حالا خب اعلان اسم جنس، انا رو اسم جنس. خب اما اعلان میفهمد عین الفعل اسم آلت مشمول قواعد اعلال نمیشود، ولی زن اینو باید اضافه کنیم به صفحه 155. آخرین موردی که داریم میخونیم از تبصره های قواعد اعلال اجوف اسم آلت، جون میده اینا برای امتحان، یعنی دوستان کجا حفظ کرده باشن که تو اسم آلت اعلال صورت میگیرد یا نمیگیرد، تو اسم تفضیل صورت میگیرد یا نمیگیرد، و خلاصه اونجا بسیار جای خوبی است برای اینکه دوستان رو گیر بندازید. عین الفعل اسم آلت مشمول قواعد اعلال نمیشود، لذا مخیت مخات نمیشه، مروه مراه نمیشه، مسواک مساک نمیشه، مسواک پس اسم آلته. ببینید باز مسواک یعنی الذی یستاکو به یا یوساکو به، حالا زارن یستاکو فعل چیزش هست، فعل اصلیش هست، یه جریانی رو سابقا میخوندم در مورد کدوم یکی از پادشاه ها بود که دنبال یک استادی برای دوتا فرزندش بود، بعد میگفت که یه ادیبی رو آوردن ازش پرسید برای که بسنجه که این استاد استاد خوبی میتونه باشه، بهش گفت به اون وسیله‌ای که باش مسواک میزنن چی میگن، گفت مسواک، بعد گفت که فعلش چیه، گفت ساک یسیکو اگه اشتباه نکنم، گفت برو بیرون به درد نمیخوره. بعد ظاهرا فراء بود یا یکی از ادبای معروف، خلاصه اون آمد و گفت که فعلش چیه، گفت که استاکه، بعد پسندید، گفت ها این درسته، واسه بهمون کارت بده، کنه اون اون اول درس گفت ثلاثی مجرد غالبا ثلاثی مجرده، ولی ببینیم الان تو مسواک مبدأ ثلاثی مزید بوده، ولی در این حال مفعول ساخته شد. حالا خیلی بعید و ذهنم نمیاد به این داستان، ولی حدودش همین بود. حالا یه ظرافتایی هم یادم داشت، نکات جالبی داشت، یک دیدمش باز خدمت دوستان میفرستم. خب مخیت و مروه، مروه یعنی چی؟ مروه باد بزن، باد بزن اون چیزی که باعث ریح تولید روح و باد میشه. آره پنکم میگن، ولی باز ببینید اینا دو معنا دارن. یه وقت من با کاغذ دارم خدا با اینم میشه مروه من، ولی برای پنکه و برای باد بزنم به کار میره. خب در سایر موارد قواعد علال در اسم آلت جاری میشود. بله خیت است. کجا؟ 405. احسنت برای شما، احسنت برای شما، ماشاءالله. احسنت. خب اما برسیم به آخرین بحث، بحث صفت و موصوف صرفی. خیلی بحث پیچیده نیست. ببینید ما یه صفت و موصوف نحوی داریم، یه صفت و موصوف صرفی داریم. از همین نکته‌ای که اینجا اول ساعت نوشتیم که آقا صرف اساسا خارج از جمله است، ناظر به ساختارهاست، نحو تو جمله است بر اساس نقشه، میشه پیش بینی کرد که صفت و موصوف صرفی چه تفاوتی با صفت و موصوف نحوی داره. طبیعتا صفت و موصوف نحوی یعنی چیزی که تو جمله واقعا صفت و موصوفه، لذا العالم اینجا الان صفت نیست، نعت نیست، مبتداست. مبتدا است دیگه، نقشش رو دیدش نمیکشیم، این نعته. اعرابش اعراب اصلیه، اعراب تبعی و نیاب در واقع به تبع یک منعوتی نیست. این در واقع کلمه نعت حساب نمیشه تو جمله. لذا مهم در صفت و موصوف نحوی اینه که چه چیزی واقعا همون نعته و چه چیزی منعوته، یا چیز صفته چیز موصوفه. یعنی باید دو تا کلمه تو جمله باشه. اما وقتی صرف صحبت از اصطلاح صفت و موصوف میکنیم، داریم لابلاتواری و خارج از جمله بررسی میکنیم که این کلمه قابلیت توصیف داره یا نداره. کلماتی که قابلیت توصیف داشته باشن میشن صفات صرفی، یعنی این کلمه خارج از جمله اصلا معناش معنی قابلیت داریست برای توصیف یا نیست. اگر باشه میشه صفت صرفی، اگر نباشه میشه موصوف صرفی. یا به اصطلاح نمیدونم اینو اضافه کردیم تو این چاپ یا نه، به اون موصوف صرفی اسمم میگن. گفتیم؟ آره گفتیم. بله بهش میگن اسم. اسم یا موصوف صرفی یه اصطلاحی است برای کلماتی که قابلیت توصیف ندارن. اقسامش رو میخوایم ببینیم، تنها کاری که اینجا داریم بررسی مصادیق صفات صرفی و موصوف صرفی. چه چیزایی میتونن صفت صرفی باشن، یعنی قابلیت توصیف دارن؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، اسم مبالغه، اسم تفسیر، همونایی که توی نحو میتونن نعت واقع بشن. یعنی شاهدش اینه که اینا تو نحو میتونن نعت واقع بشن. چرا؟ چون تو صرف برای اینا قابلیت توصیف در واقع در نظر گرفتیم. همینطور منصوب ها، هر چیزی که بحث کردم دیگه نکتهش همینه، هر چیزی توی نحو بتونه نعت واقع بشه. منصوب ها اینجوریان، مثلا چه میدونم دیدن الاسلامیه، یک روش اسلامی، اسلامی میتونه نعت باشه، اشکال نداره. یا مثلا فرض کنید که البلد الاسلامی، اشکال نداره، اینم اسلامی میتونه نعت باشه. پس منصوب ها هم یه جور صفت صرفی هستن. اسم های مصغر به عنوان صفت های صرفی، یعنی قابلیت توصیف دارن. فقط یه نکته رو ما توی جنبندی هامون به این تقریبا نتیجه رسیدیم که اسم مصغر رو نیاریم، اون تا آقای جزایری نظرش بود که این بماند اینجا. اون تا اسم مصغر باید دقتی توش داشته باشن رفقا. یه تفاوتی هست بین اون 6 مورد بالا و مصغر. ببینید در مورد مثلا اسم فاعل که گفتن این صفت صرفی است، نمودش تو نحو به این میشه که مثلا بتونی بگی رجلون عالمون، یعنی واقعا بتونه نعت واقع بشه. ولی وقتی میگن مصغر صفت صرفی است، به این معنا نیست که بتونی بگی رجلون رجعیلون. این غلطه. رجلون رجعیلون یعنی چی؟ یا مثلا فرض کنید که بگم که رجلون چون همیشه اوویلمون مرد عالمکی ها اویلم دیگه، مثل زویرب که میشد قادای مصغر یادتون باشه. رجلون اویلون، اویلمون نمیگن، اینجوریه که نمیگن، بلکه خود این مصغر ما رو از ذکر این در واقع رجل بینیاز میکنه. رجلون رجیلون یا رجلون اویلمون این بیمعناست، یه تفاوتی هست لذات، ولی معنای توصیف کنندگی داره به هر صورت، به اون جهت معنای تسخیری که توش هست قابلیت توصیف داره، ولی اون که توی نحو نمیتونه نعت واقع بشه، لذا این یه دقتی و یه تفاوتی هست. البته بعضی ها بین این دوتا مثال تفصیل دادن، این علت این کاجا جزایر هم گفتن باشه همین نکته بوده ظاهرا، که گفتن آقا خب بعضی ها بالاخره گفتن که رجلون اویلمون صحیحه، رجلون رجیلون غلطه، قبول داشتن. رجلون رجیلون مرد مردکی، خب معنی نمیده، ولی رجلون اویلمون مرد عالمکی، اینو که الان میگفتن بعضی ها گفتن درسته، ولی اصلا ما وارد این بحث نشیم که حالا اینو بیاریم نیاریم، چون پیشنهاد بود که بره پاورقی، ولی به هر صورت تو این چاپ هم همچنان توی متن هست همون که قبلا هم بود. خب اما برسیم به موصوفات. یه موردی بود من تو همین چاپ 97 گفتیم حذف بشه و تو چاپ شما الان حذف شده به عنوان موصوفات صرفی، و اون اسم جامدهای، ببینید اسم جامد مؤول به مشتق، اینو عمدن حذفش کردیم، من گفتم حذف کنم. یه موردی بود تا چاپ 97 تا چاپ قبل بود به عنوان ادامه موصوفات، اسمهای مؤول به مشتق، بعد مثال میزد به عدل که میتونم بگم زیدون عدلون، اینو گفته بود. منتها چرا حذف شد؟ چون انصافا الان اینو بدید دست ادیب میگه این مصدر است، همچنان مصدره، منتها به معنای اسم فاعل به کار رفت و ما تو صرف دنبال ساختارها بودیم، چه ساختارهایی قابلیت توصیف دارن. اگر عدل داره توصیف میکنه نه به جهت ساختارش، به جهت معنای، معنای اسم فاعل میده لذا تونسته، ولی ساختاری ساختار مصدره، لذا اینا اسمهای جامد مؤول به مشتق رو حتی توی فضای ادبیات اینا بهشون چیز نمیگن، بهشون صفتهای صرفی نمیگن، نمیگن صفت صرفیه، چون صفت صرفی اونی که به جهت ساختارش قابلیت توصیف داشته باشه، عدلون به جهت اون مجازی که درش صورت گرفته داره توصیف میکنه، ولذا این حذف شده. یعنی دوستان چاپ قبلی رو ببینن جامدهای مؤول به مشتق بوده ولی این حذف شده. خب نه ببینید، قبول دارم که همراه با مبالغه است و اساسا مجاز همیشه توش یه مبالغه ای هست، لذا زید زیباست با زید ماهه، با اینکه اونجا میگیم زید ماهه یعنی زید زیباست، ولی انصافا این دوتا جمله تفاوت دارن، این به خاطر اون نکته مجاز بودنشه که مجاز همیشه ابلغه در اون در واقع بیان نکته‌ای که می‌خوایم بگیم، مثلا زید شیر است یا زید شجاع است، زید شیر است یه معنای بالاتر داره، این ارتباطی با اون معنای، یعنی با اینکه نقض بخوایم بکنیم که اینجا الان عدل نه، یه معنای با اینکه مصدر همچنان معنای مصدری هم داره بخواد نعت واقع بشه، نه اینجوری نیست، معنی عادل میده، متو عادل، خیلی عادل، ته عادل، اند عادل. خب و اما موصوفات، موصوفات اون چیزایی هستند که اینای بالا نباشن. بالا چه چیزایی رو نگفتیم؟ اسم مکان، اسم زمان، اسم آلت رو نگفتیم، این طبیعتا اینو میشه موصوف. شما حق ندارید بگید مکانون مسجدون، مکانون مسجدون، اصلا مسجد یا حالا مسجد هر دوتاش اینا قابل توصیف ندارن، اصلا مسجد یعنی توش خوابیده، مکان مسجد یعنی مکان سجود، مثلا نمیتونی بگی مکانون مسجدون، در مقابل اونا که میتونستی به حالت نعت و منوتی بیاری، ولی اینجا اینطور نیست، اصلا نمیشود بگی مکان مسجد، لذاست که اینا هیچ وقت توی فضای نحو نمیتونن نعت واقع بشن، نه اسم آلت، نه اسم مکان، نه اسم زمان. پس اینا یه دسته. دوم اسمای جامد، اسمایی که مشتق نیستن کلا، اینا جامد بودن، اینا هیچ کدوم قابل توصیف ندارن، مثل جعفر، آره مصدرها همینطورن، جعفر، کتاب، تمام مصادر اینجوریه. سومیش مهمه، مشتقاتی که در بچگیشون مشتق بودن اما به سن بلوغ رسیدن دیگه جامد شدن، یعنی به عنوان یک اسم جنس گذاشته شدن یا علم شدن، یعنی یا علم شدن یا اسم جنس شدن، مثلا مهدی تا قبل این مفعول بود میتونستیم بگیم رجلون مهدیون، یعنی مردی که هدایت شده، ولی بعد این که تبدیل به اسم علم شد دیگه نمیتونی بگی رجلون مهدیون، چون مهدی دیگه اسم یه نفر خاصه. مثلا بگی رجلون مثلا چنگیزون، خب یعنی چی رجل چنگیز؟ اگه اینکه از چنگیز اراده یه معنی خاص بکنی، ولی رجلون مهدیون این معنی نمیده. اگه مهدی علم باشه چرا غلطه؟ خب ها شما میگید همین دیگه، مهدی دو جور داریم، یه مهدی اسم مفعولی داریم معنی هدایت شده، یه مهدی داریم به معنی پسر هم همسایه‌مون. مثلا اون به معنی پسر همسایه نمیتونه بگیم رجل مهدیون. خب نه، با تعجب اون قبلش که مشتقاتی که معنای وصفی از آنها گرفته شده و به اسم علم، با این فرض، یعنی با این نکته میفهمیم مهدی که داره اینجا میگه منظور مهدی اسم علم، اسم فرد خاص باشه. یعنی با این که داره برای اون مثال میزنه میشه فهمید مهدی اسم خاصه. یا ذبیحه، ذبیحه، ذبیحه به عوض فعیله، از اون فعیلایی که به معنی مفعوله. اما اگر که اسم جنس شد، یعنی ذبیحه به معنای مذبوح، اینش که اشکال نداشت، این مشترک، اما الان اسم جنس شده، اسم جنس شده برای هر چیزی که در واقع ذبح میکنند، برای چیزی که حتی قبل از اینکه ذبحش کنن و حتی قبل اینکه ذبح کنن، برای اون چیزی که میخوان ذبح کنن میگن ذبیحه. لذا به حاجی میگن آقا ذبیحتو بیار، منو که نکشتمش باشه میگه به ذبیحه، اسم جنس شده به هر چیزی که برای ذبح به درد میخوره میگن ذبیحه. خب دیگه این الان معنی مشتقی نداره، از معنی مشتقی جدا شده. توی پاورقی هم توضیح میده دیگه، میگه از ذبیحه ما یصلح للذبح، اون چیزی که صلاحیت ذبح داشته باشه، در حالی که اگه بخواد مشتق باشه معنی ذبح شده باید باشه. این گوسفنده داره بعبع میکنه بهش میگم ذبیحه، آقا این کلمه زنده ام، ولی خب بهش میگم ذبیحه. چرا؟ چون ذبیحه یه معنای دیگری گرفته، معنی متفاوتی گرفته. یا همین اسم آلت ها اینجوری بودن، اسم آلت ها، اسم آلت قبلش هم وصف نبودن، ولی خب بعد اینکه دیگه اسم جنس میشن که دیگه اصلا به صورت قطعی میشه گفت اینا جنس نیستن. نکته آخر، صفت و موصوف صرفی عنوانی برای خود کلمه بدون در نظر گرفتن جایگاه ارتباط آن با کلمات دیگر در جمله است، برخلاف صفت و موصوف نحوی که از آن به نعت و منعوت نیز تعبیر میشوند. یه نگاهی به کتب دیگر داره در مورد اوزان اسم آلت، الاوزان و ثلاثه قیاسیتون لا من حیث انه یجوز ان یشتق کل منهما من ای فعل، میگه این سه تا قیاسی هن. ولی فکر نکنی به این معنا که بشه از هر فعلی این ستا رو بگیریم، به این معنا نیست. پس از چه جهتی است؟ بل من حیث ان کل منها ان کان قد ورد به سما فی فعل معین یمکن ان یطلق تلک الصیغه علی کل ما یمکن ان یستعان به. وجه قیاسی بودنش اینه که به هر وسیله‌ای که با هر چیزی که فعل به وسیله آن محقق می‌شود میشه این اسم آلت رو به کار برد. این از اون عبارت دقیقه، وقت میگیره از اون اگه بخوایم دقیق ترجمه کنیم، ولی خود رفقا دیگه الان روش کار کنن بتونن، یعنی تو مباحثه در بیارن محتواشو. پس میگه قیاسی یعنی چی؟ یعنی به هر چیزی که شما به وسیله اون یه کاری انجام دادی، اون کار انجام دادی، میتونی این اسم رو بگی. مثلا اگر عرب به شما گفت وسیله زدن، بر وزن مفعال میاد، مضراب، هر چیزی که به وسیله اون زدی، ولو مثلا فرض کنید که طرفو با دونه پرتقال زدی، ولی من بهش میگم مضراب، یعنی با این هر چیزی که وسیله اون ضرب صورت بگیره. و اینم از این میفهمد کلمفتاح فعین کلا مایوم که نیفته و به البیت یوسم ما مفتاحن، هر چیزی که به وسیله اون بشه در خانه باز بشه بهش میگم مفتاح. و الم تکن الالت المخصوص است لذالک، ولی اون که آلت مخصوص بر آن نباشد. خب اینم از این میمونه پرسش‌ها و تمارین که خود دوستان انشاءالله نگاه میکنن. ما اول جلسه بعد مختصری از پرسش‌ها و تمارین این درس رو میبینیم. معرف نکره خیلی هاشو خوندید، فقط اون جایی که بزنگاه بحثه انشاءالله جلسه شنبه عرض خواهیم کرد و دیگه تمام میکنیم انشاءالله. چی؟ از چی؟ اسم آلت یا ذیل خود فعل میاد، یا غالبا اینجوریه که تو اسما میاد، یعنی میگرده اونی که با میم شروع شده کجا میمش مکسوره، مفعل و مفعل و مفعال میگه. آره از اون ساختار باید بفهمید، از اون معناش هم میشه فهمید دیگه. مثلا میگه که الذي يفتح به. آره آره میشه اینجوری تشخیص داد. توی اون جزء لغت هم ببینید اینا هم اینو گفتیم. بله کشی
اینو بگیم اینا مشتقاتی هستن که معنی وصفی از آنها گرفته مثل فاطمه.
خب دیگه معنی مشتقی نداره دیگه.
چرا دیگه معنی مشتقی
یعنی بهش اسم فاعل اصطلاحی نمیگه.
معنیشو از دست نداده استاد اون که ما بگیم
نه
بزر.
بله بله ما همینو میگیم. لذا میگیم مهدی هم میتونه اسم مفعول باشه و لذا نعت واقع بشه، بگیم رجلون مهدیون به این معنا که مرد هدایت شده. ولی اگه همین مهدی اسم علم شد پسر همسایه، دیگه نمیتونم بگم رجلون مهدیون. لذا این باعث میشه که مهدی که انا دو تا کلمه است به یه شکل، یکیش اسم مفعوله و لذا میتونه نعت واقع بشه، این شکل جدیدش که یه معنای جدید پیدا کرده این نمیتونه نعت واقع بشه. چرا؟ بله حالا بالفعل میگم برای هم گفتم رجلون چنگیزون دیگه. رجلون چنگیزون رو حتا همه میگیم آقا این اسم علمه، نمیتونه نعت واقع بشه. مهدی هم همین اتفاق میفته. خیلی خوب، آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.